دل از هوای تو.
ساعت 1 بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
پرسش و پاسخی برای شما در شناسایی گذرگاه های نیروی انسانی، بورس، بازاریابی، کارآفرینی و کسب و کار در راه کار.
به نام خدایی که همین نزدیکی است، به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم، همراهان گرامی، سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به راهکار شبکه رادیویی اقتصاد که از این لحظه آغاز شده و تا حوالی ساعت 19 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز ادامه خواهد داشت. موضوع برنامه امروز بازاریابی و فروش. تا سوالاتتون به دست ما برسه، ما هم راهکارهای پیرامون بازاریابی برای نسل جدید در اختیار شما قرار خواهیم داد. در استودیو میزبان آقای مهندس مسعود شهری، کارشناس کسب و کار هستیم. آقای مهندس سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
من سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز. امیدوارم که زمان خوبی در خدمتون باشیم.
انشاءالله خدمت از ماست. سامانه پیامکی 3036-37 مثل همیشه پل ارتباطی شما با ماست. قبل از هر چیز نام خانوادگی و شهرتون رو پیامک کنید به این سامانه پیامکی و به این شکل اعلام حضور کنید در برنامه‌ای که متعلق به شماست. علیرضا سبیانی از مشهد مقدس، فریبا رستمی از تهران، امین قادر از کرج، مهران درخشانی فرد از اهواز، همگی حاضر. سوالات و دغدغه هاتون رو میتونید در خصوص بازاریابی و فروش با ما در میون بگذارید. ما هم پیرامون بازاریابی برای نسل جدید با شما گفتگو میکنیم. آقای ربیع از رشت، خیلی خوش آمدید. محمد رضا از کرج، درود بر شما. یدالله از قم، شنونده ما هستن. عینی هستم از تهران، درود بر شما. سپیده و سارا از تجریش. زمین که اعلام حضور میکنید در راهکار امروز، تقاضا دارم تا سوالاتتون و دغدغه هاتون رو هم پیرامون بازاریابی و فروش، به خصوص بازاریابی برای نسل جدید، با ما در میون بگذارید. خب دوستان عزیزم، سپاسگزارم از همدلی و همراهیتون با برنامه راهکار که از شبکه رادیویی اقتصاد تقدیم حضور شما میشه. دوباره برمیگردم سامانه پیامکی، هم حاضری هاتون رو اعلام خواهم کرد و هم سوالاتتون رو با آقای مهندس مسعود شهری، کارشناس کسب و کار که در استودیو حضور دارند، در میون خواهم گذاشت. میخوایم بپردازیم به بازاریابی و فروش برای نسل جدید که حتما نسلی متفاوت هستن با نسل گذشته. اما حالا در مورد اشتغال که گفتگو کردیم، نظرتون در مورد بازاریابی و فروش و اینکه مورد توجه قرار بگیره محصول یا خدماتی که در اختیارتون هست برای عرضه به نسل جدید چیست؟ سامانه پیام کوتاه 3036-37. اما همین موضوع رو قرار هست که گفتگو کنیم پیرامونش با یه مهندس شهری و صحبتایشون رو هم بشنویم و با هم بیاموزیم. پیرامون صحبتای آقای مهندس هم میتونید اظهار نظر بفرمایید، مثلا میشه چون برنامه تعاملی هست موافق یا مخالف باشید. من پیامکاتون رو خواهم خوند. خب آقای مهندس شهری از کجا آغاز کنیم؟
عرضم به خدمتون که البته بازاریابی و فروش برای نسل جدید خیلی بحث گسترده‌ایه، ولی اگر بخوایم خیلی علمی آغاز بکنیم باید یه واژه جدیدی رو به دایره المعارف دوستان اضافه بکنیم و اون هم واژه‌ایه که آقای مایکل هابن 1995. این آقای مایکل هابن پژوهشگر اینترنت و تاریخچه اینترنت در دنیاست. یک واژه جدیدی رو ایشون استفاده کردن در 1995 به اسم شهروندان دیجیتال یا شهروندان اینترنت. واژه انگلیسیشو اگه بخوایم بگیم برای اینکه بهتر دوستان بتونن درش جستجو بکنن، واژه نتیزنه. نتیزن از واژه اینترنت و سیتیزن که در واقع شهروندهای اینترنتی هستن بهره گرفته. 6 سال بعد آقای مارک پرنسی که ایشون هم از بزرگان آینده پژوه اینترنت هستن، یک واژه‌ای رو استفاده کردن به اسم بومیان دیجیتال، یعنی کسانی که دیگه الان وابستگی دارن به اینترنت. در مقابل این بومیان دیجیتال، مهاجران دیجیتال هستن. مهاجران دیجیتال اگر جسارتی نباشه من و شما هستیم، کسانی هستیم که در بچگی با مفهوم دیجیتال، مفهوم اینترنت، مفهوم ارتباطات بر فضای مجازی آشنا نبودیم و این به عنوان یک ابزار به زندگی ما اضافه شد و ما آروم آروم یاد گرفتیم که چیکار باید بکنیم با این ابزار جدید که حالا خیلی هم خوبه. به جای اینکه پست استفاده کنیم از ایمیل استفاده میکنیم، به جای اینکه مثلا پیامک بفرستیم میتونیم از ابزارهای دیگه استفاده کنیم، هم آرام آرام به شکل ابزار برای ما بود. شاید هنوز هم تو خانواده ها اونایی که یه ذره سنای بالاتر از ماها دارن، ما هنوز باهاشون درگیر هستیم سر این مسئله که حالا چقدر از موبایلتون استفاده میکنین، چقدر سرتون تو اینترنته، چقدر از کامپیوترتون استفاده. اما نسل جدید، نسلی که اصطلاحاً اسم نسل زد رو براشون گذاشتن، حدود متولدین 70 تا میانه های 80 اگر بخوایم ازشون اسم ببریم، اینها دیگه بومیان دیجیتال هستن. خان بومیان دیجیتال یعنی دیگه اینترنت و ابزارهای دیجیتال رو به عنوان یک ابزار به زندگیشون اضافه نکردن. این از ابتدا بخشی از زندگی اینها، بخشی از ابزارهای روزمره اینها بوده و دیگه نمیتونیم ازشون جداش کنیم. حتی الان روانشناسی های جدید که البته تخصص بنده نیست، ولی روانشناسی های جدید رو هم اگر شما جسته گریخته مطالعه بکنید، نحوه برخورد با دنیای مجازی و دنیای دیجیتال برای نسل زد به اونور، یعنی به اینور اصطلاحاً، برخورد کاملا متفاوت و کاملا مدرنی باید باشه، به دلیل اینکه ما قبل از اون تاریخ، قبل از اون دوره به اینترنت، ابزارهای دیجیتال به عنوان یک وسیله کمکی به زندگیمون نگاه کردیم.
بله.
اما الان نسل جدید به عنوان یک وظیفه لازم به زندگیش نگاه میکنه. اگر این دو تا واژه و این واژه بومیان دیجیتال رو به دایره المعارفمون اضافه بکنیم، حالا میتونیم خصوصیات این نسل رو بررسی بکنیم، این که انتظاراتشون چیه، چی میخوان در بازاریابی، چی میخوان، ما چی جوری باید به این نسل دست پیدا کنیم و چیزهایی از این قبیل.
خیلی عالی. خب دوستان عزیزم، تعریف مبسوطی بود از نسل جدید. ما دکتر سنگوری هم از بُعد روانشناسی هم به این مسئله نگاه کردن، همونطور که آیه مهندس شهری الان اشاره کردن که این نسل چگونه نسلی هستن، نسلی جدید، نسلی متصل به تکنولوژی هستن و وقتی متولد شدن با تکنولوژی همراه و معنوس بودن و به قول آقای مهندس شهری مثل ما نبودن که بعداً به زندگی ما اضافه بشه. نسبت به ما نسلی همیشه آنلاین هستن و تکنولوژی یا اینترنت جزء لاینفک زندگیشون هست. لذا هم برای اشتغال این افراد و هم از در خصوص مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، از هر زاویه که نگاه بکنید، نسلی متفاوت به نسل گذشته هست. همه اونهایی که صاحب کسب و کار هستن، جهت استخدام این افراد، به کارگیری این افراد در مجموعه کسب و کاری خودشون و همچنین برای ارائه خدمات و فروش محصولات خودشون حتما باید شیوه های جدیدی رو اتخاذ کنن و در پیش بگیرن، مثل روال های گذشته و فروش های سنتی و بازاریابی های سنتی شما موفق نخواهید بود و اینکه بازار نسل جدید رو از دست خواهید داد. موضوع برنامه ما امروز همین هست، بازاریابی برای نسل جدید، ضمن اینکه از اونجایی که برنامه تعاملی هست شما از هر زاویه که تمایل دارید میتونید به دغدغه هاتون پیرامون بازاریابی و فروش نگاه کنید و پیرامونش از ما سوال بپرسید و کارشناس حاضر در استودیو به شما پاسخ خواهند داد. خب گزارش داریم، بریم اولین گزارش رو بشنویم، خیلی زود برمیگردیم. سامانه پیام کوتاه 30,36,37 پل ارتباطی شما با ماست.
سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدم وارد یک مغازه شدم که اینجا انواع اقسام عطر، لوازم آرایشی، بهداشتی، زیبایی و یه آقای جوانی که فروشنده. سلام علیکم.
سلام، خوب
هستی؟ قربان
شما.
چند سالتونه؟
من 35 سال.
این مغازه مال خودتونه؟
نه، کار میکنم اینجا.
اینجا با هم فروشنده؟
بله بله.
چند ساله کار فروشندگی میکنی؟
از سال 91.
به نظر فروشنده خوبی هستی؟
آره، آدم اینگه نیستم خیلی اعتماد به نفس اونجوری چیز داشته باشم، درونگرا هم هستم، ولی در مورد فروشندگی آره.
چه تکنیکی به کار میبری که احساس میکنی متمایزی از دیگر فروشنده؟
ولی تکنیک نمیشه گفت.
استراتژی فروشت چیه؟
اعتماد، دروغ نمیگیم. وقتی شما دروغ نگی مشتری به شما اعتماد میکنه. وقتی راستشو بگین، من مثلا میگم مثلا این جنس آسیبشو داره، انتخابو میذارم به خود عهده خود مشتری. من راستشو میگم، صداقت. اینجوری باید بگی.
مشتری وفادار هم داری؟
آره خیلی. ما خب میدونید که ما تقریبا یه جایی هستیم که محلیه.
آره،
و مشتری من مثلا کسایی بودن که مثلا سالها پیش اینجا زندگی میکردن، الان جابجا شدن، هنوز که هنوزه میان.
به نظرت راه وفادارسازی مشتریان چیه؟
صداقت.
اون روش فروش یا نوع جنس و کالا؟
ببینید، جنس که خیلی مهمه. خب، ولی صداقت توی کار شما هم خیلی مهمه، اعتماد توی کار شما خیلی مهمه. من مشتریم به من اعتماد داره که میگه من از اهواز میکنه میاد اینجا من خرید میکنه. یا مثلا من مشتری دارم که مثلا دارم میگم از دروس. خب دروس، خب اونجا خودشون ماشاءالله همه چی هست، از اونجا مشتری دارم، از قیطریه میاد. اعتماد، اعتماد دارن، دروغ
یعنی
نمیگیم.
اگه اعتماد سازی،
اعتماد و صداقت دیگه. مثلا ما اگه جنسی فیکه میگم آقا فیکه، جنسی مثلا خوب نیست راستشو میگم، میذارم، گفتم میذارم انتخاب خود مشتری.
قیمت و جنس کالا چی؟
اونم که خیلی مهمه. ما الان اصلا بازار خیلی بازار مریضیه.
خب ان شاءالله که پرفروش بشی و یه روزی نه سال دیگه این موقع که اومدم سراغت ببینم نیستی، یا اینکه هستی مغازه خریدی مال خودته و خودت بر خودت بکار.
ان شاءالله
برای همه جوان اتفاق میفته. و سوالی که دوست دارم کارشناسمونم بیشتر در موردش توضیح بدن، راههای وفادارسازی مشتریانه. میگن هم نوع فروش مهمه که حالا صداقت و اینا هست، هم جنس و کالا. آیا راه دیگه‌ای وجود داره برای اینکه ما مشتری وفادار رو داشته باشیم؟ این وفادارسازی مشتریان به چه عوامل دیگه‌ای بستگی داره؟ اینجا راهکار رادیو اقتصاد، همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
خب اولین گزارش بوده از همکار گزارشگرمون خانم علاقه من که با هم شنیدیم. کماکان راهکار رو میشنوید از شبکه رادیو اقتصاد با موضوع بازاریابی و فروش و به شکل خاص بازاریابی برای نسل جدید. آقای مهندس مسعود شهری، کارشناس کسب و کار، در استودیو با ما همراه هستن و راهنمایی خواهند کرد. شما رو اگر دغدغه در این زمینه دارید حتما با ما در میون بگذارید. خب آقای مهندس، ما صحبت‌های خانم علاقمند رو با این آقا شنیدیم و در مورد وفادارسازی مشتریان صحبت می‌کردن و فهمیدن که برای فروش بیشتر صداقت حرف اول رو می‌زنه. صداقت خیلی خوب هست، اما برای نسل جدیدی که امروز موضوع گفتگوی ما هست و یک نسل خاص متصل به تکنولوژی، علاقمند به شخصی سازی و داره تجربیات فردی و آگاه، چگونه میتونیم عرضه بکنیم محصولاتمون رو، خدماتمون رو؟ شما چه توصیه به این برادرمون دارید؟
عرضم به خدمتون که اولا که خیلی خوبه که ایشون تو این بازار صداقت رو دارن رعایت میکنن، تبریک میگم بهشون. نکته دوم این که ببینید، صداقت گرچه بسیار صفت بالا و فضیلت درستی است، ولی جز ابزارهای بازاریابی قطعا نیست. میتونه جز ابزارهای، میتونه جز از تکنیک های فروش باشه، اما برای جذب مشتری، برای اینکه مشتریانمون رو به سمت خودمون حالا یا بیاریم یا برگردونیم، یعنی مشتریان جدید یا مشتریان قدیمی، چون نسبت به وفاداری مشتریشون خیلی
تکیه داشتن عرض میکنم. ببینید، صداقت میتونه توی برنامه‌های وفادارسازی مشتری بهمون کمک بکنه، اما این معنیش این نیستش که از برنامه از مطالعه در مورد برنامه‌های وفادارسازی مشتری، استفاده از ابزارهایی که تخصصشون شناخت رفتارهای برگشتی مشتری، اینکه چه کارهایی بکنیم که مشتریمون به سمت ما دوباره برگرده، نباید از اون ابزارها غافل بشن و در مورد اون ابزارها مطالعه نسبتاً خوبی باید داشته باشن، چون که به نظر میرسه که کسب و کارشون کسب و کاریه که پتانسیل این که مشتری‌های دائم باشن و برگردن رو داره.
خب باید همطوری که شما میفرمایید در بازاریابی برای نسل جدید مدام و مستمر خودمون رو با تغییرات این نسل وفق بدهیم و همطور که شما باز میفرمایید ابزارها و تکنیک‌های لازم رو هم حتما در اختیار داشته باشیم. اما خیلی گذرا عبور نکنیم، چون سوال ممکنه برخی از مخاطبانمون هم باشه، اشاره داشته باشید که این افراد چه ابزارها و تکنیک‌هایی باید در اختیار داشته باشن برای رو در رو شدن و مواجهه با بازار جدید.
ببینید، متداول ترین ابزاری که برای وفادارسازی مشتری ازش استفاده میکنیم ابزار CRM یا ابزار مدیریت مشتریانه. اصطلاح CRM اصطلاحیه که اسم نرم افزاره، نه به دلیل اینکه انگلیسی باشه بگیم. برای نگهداشت مشتری شما باید تمام خصوصیاتی رو که میتوانید از مشتری جذب بکنید، حالا چه مشتری از شما خرید کرده، چه خرید نکرده، چه برای چندمین بار خرید کرده، رو در این نرم افزار جمع‌آوری بکنید و اون نرم افزار به شما کمک میکنه که یه شناخت درستی از رفتار بعدی مشتریتون داشته باشین. به عنوان مثال، مثلا اگر شما یک عطری رو به مشتری میفروشین، اگر یه سوال ساده از مشتریتون بپرسین و اونم اینه که خب هر از چندگاهی عطر استفاده میکنین یا هر باری که عطر استفاده میکنین چند پاف عطر استفاده میکنین، تقریبا میتونید به این برسین که این شیشه چند میلی که به این دوستتون فروختین چقدر دیگه تموم میشه و پیش از این که تموم بشه و نیاز به خرید یک عطر جدید داشته باشه، شما اون نرم افزار به شما اون پیغام و هشدار لازمه رو میده برای اینکه این مشتری در محدوده زمانیه که باید خرید عطرش رو تجدید بکنه. به خاطر همین هم مشتری حس خوبی داره، چون متوجه اینه که در کنار اینکه شما صادق بودید باهاش، حواستون هم بهش هست، حواستون هستش که چقدر عطر مصرف میکنه، چه نوع عطری دوست داره. الان مثلا رسیدیم به فصل جدید، این فصل جدید میتونه با توجه به سلایقی که تو فصل دیگه داشته چه عطرهایی رو بپسنده و پیشنهادات درستی رو بهش ارائه بکنه. اگر بخوایم به صورت خلاصه بگیم، کمک گرفتن از ابزارهای CRM برای پیشبینی رفتارهای آتی مشتریان بهترین کاریه که و متداول ترین کاریه که میشه برای وفادارسازی مشتری ازش استفاده کرد.
چکر. خب میخوام ازتون تقاضا بکنم و در ادامه برنامه، چون میخوام برم سراغ سامانه پیامکی و سوالات مخاطبانمون رو با شما در میون بگذارم، اما تا سی اجازه بدید که دوستان ما با آقای مهندس شهری ادامه بدیم صحبتمون رو، بعد بپردازیم به پرسش و پاسخ ها، چون سوالات و مسئله بسیار زیادی در خصوص بازاریابی برای نسل جدید هنوز باقی مانده. به ویژگی های نسل جدید خیلی گذرا آقای مهندس پرداختن، اما محتوای مورد نیاز نسل جدید در راستای بازاریابی آقای چی میتونه باشه؟ چه چالش های پیش روی صاحبان کسب و کار جهت بازاریابی برای نسل جدید وجود داره؟ چه تفاوت هایی وجود داره جهت بازاریابی برای نسل جدید و نسلی که گذشت؟ حتی چون ممکن هست برخی از عزیزانمون روی بیارن به مطالعه برخی از مقاله ها یا تجربیاتی که وجود داره در کشورهای دیگه، حتما به واسطه فرهنگی و مسئله اجتماعی که وجود داره یا حتی دسترسی به تکنولوژی در کشورهای مختلف، وضعیت بازاریابی در ایران با سایر کشورها هم متفاوت باشه. و در این زمینه هم میخوام که راهنمایی کنید عزیزانمون رو، حدود 6 دقیقه بپردازیم به این مبحث، بعد این رو ببندیم و بریم سراغ پرسش و پاسخ.
در خدمتتون هستم. ببینید، برای اینکه بتونیم نسل زد یا در واقع بومیان دیجیتال رو بررسی بکنیم، چند تا خاصیت و چند تا خصوصیت رفتاری این نسل رو که مرتبط به بازاریابی هست رو باید با هم دیگه بررسی بکنیم. خصوصیت اولش اینه که این نسل خیلی خیلی دوست دارن باهاشون شفاف صحبت بشه. شفاف نه به منظور کاملا صادقانه، شفاف به منظور صریح و صحبت کردن در مورد اصل مطلب یا لپ مطلب رو گفتنه،
کوتاه صحبت کردن،
یا بودن یکی از خصوصیاتشون هست،
محتوای کوتاه ساختن.
ببینید، این نسل خیلی خیلی دوست دارن پشت صحنه رو ببینن. به خاطر همینه که شما الان در ساخت سریال ها یا
حتی محتواهایی که توی شبکه‌های اجتماعی هم منتشر میشه خیلی برخورد میکنید با اینکه پشت صحنه هم ساخته میشه. این یکی از نیازهایی که این نسل به دلیل اینکه دوست داره باهاش شفاف صحبت بشه و صریح صحبت بشه باید بهش بپردازیم. نکته دوم اینه که محتوا رو خیلی کوتاه، همونجوری که شما اشاره فرمودین خانم شبانی، محتوا رو خیلی کوتاه دوست دارن، حتی محتوای متنی که در واقع خصلتش اینه که کمی مفصل‌تر و طولانی‌تر باشه رو خیلی دوست دارن که طولانی‌تر کوتاه‌تر از استفاده
کنن، یعنی بیشتر با تصویری میتونه ارتباط بگیرن یا صوتی تا متنی.
دقیقا ترجیحشون به شدت بصریه. ببینید بیشترین استفاده‌ای که دانشگاهیان و دانشجویان از ابزارهای هوش مصنوعی تا الان کردن برای خلاصه سازیه.
درست.
این یعنی این که نسلی که ما باهاش مواجه هستیم خیلی این بست و گستره که داریم باهاش صحبت میکنیم و خیلی بر نمیتابه و دوست داره خیلی لپ مطلب، خیلی کوتاه و بسیار هم بصری. اگر یه دقتی بکنن دوستان نسبت به شبکه‌های اجتماعی که ما الان باهاش مواجه هستیم، نسبت به شبکه‌های اجتماعی 10 سال گذشته، شبکه‌های اجتماعی 10 سال گذشته یک مفهومی داشتن به اسم دیوار یا والی که توی بعضی از شبکه‌های اجتماعی بود، هنوزم هست، اما دیگه اقبالی ندارن. چرا؟ چون شبکه‌های اجتماعی ماهیتشون ماهیت تصویری شده. نسل جدید اصلا دوست نداره بنویسه، اگرم دوست داره بنویسه کمتر از 250 کاراکتره. شبکه اجتماعی معروفی داریم که بزرگترین شبکه اجتماعی متنی دنیاست و بیشتر از 250 کاراکتر در مرحله اول اصلا به شما اجازه نمیده. این به دلیل یک مطالعه‌ایه که در مورد این نسل انجام شده. نکته بعدی اینه که بسیار به تعاملی بودن اهمیت میدن، به این که چند تا دوستشون یه محصولی رو تایید بکنن یا نکنن، یک تجربه‌ای رو توصیه بکنن یا نکنن، به شدت اهمیت میدن. برخلاف اون چیزی که ممکنه در ظاهر باهاشون مواجه بشیم، اینا به شدت به مسئولیت‌های اجتماعی و محیط زیستشون اهمیت میدن. ظهور بسیاری از شبکه‌هایی که مثلا در مورد حیوانات دارن حمایت میکنن، در مورد غذاهایی که مدل‌های مختلفی هست، حالا اجازه بدین اینجا بهش اشاره نکنیم، الان خیلی زیاد داره انجام میشه. دفاع از حق این گروه، دفاع از حق اون گروه، دفاع از حق حیوانات اینطوری، اینا خصلت‌هایی که مال نسل زده، به خاطر اینکه برخلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم اینا به هیچ چیزی اهمیت نمیدن، برخلاف این مسئولیت‌های اجتماعی و مسئولیت‌های محیط زیستی براشون به شدت اهمیت داره. نکته دوم اینه که موبایل و آنلاین بودن موبایل براشون به شدت ضرورته، نه اینکه بهش اهمیت بدن. ببینید الان در مورد بسیاری از سایت‌ها که ما در کسب و کارهای مختلف بررسی می‌کنیم، استفاده از موبایل برای مراجعه حتی به سایت‌هایی که محتوای متنی و محتوای قابل مطالعه دارن بالای 85-90% و دیگه این نسل جدید دوست نداره از ابزار کامپیوتر یا پی سی یا رایانه یا هر چیز دیگه ای استفاده بکنه. و نکته آخر، برای این که حالا زمانمون هم خیلی از دست ندیم، نکته آخر در مورد این نسل جدید اینه که به بازی سازی برای رسیدن به یک مفهومی به شدت اهمیت میدن. بازی سازی نه به مفهوم، اجازه بدید من واژه انگلیسیش هم استفاده بکنم چون بعضی از دوستان ممکنه
بفهم.
که واژه گیمیفیکیشنه، یعنی ما ایجاد یک مسیر بازیگونه و سرگرم کننده برای اینکه مشتریمون یا مخاطبمون به یک مسیری هدایت بشه. این گیمیفیکیشن یا بازی سازی چیزیه که نسل جدید خودش هم برای خودش تولید میکنه. یعنی اگر ما به عنوان بازاریاب، ما به عنوان طراحان برنامه‌های بازاریابی موفق نشیم این کارو براشون انجام بدیم، خودشون این کار انجام میدن. اگه بخوایم مثال بزنیم، این چالش هایی که امروز و فردا باهاش درگیریم، از فکر میکنم یکی دو سالیه که هر روز یه چالش جدید داریم، چالش اینجوری چالش اونجوری، این چیزیه که اینها دوست دارن یک بازی رو برای رسیدن به یک هدف. ممکنه اون هدف در مقابل اون چیزی که من و شما بهش میگیم هدف خیلی چیز عجیب و غریبی نباشه. نکته دوم در مورد گیمیفیکیشن یا بازی سازی اینه که اینا دوست دارن امتیاز جذب کنن. اگه دقت کرده باشین الان تو بازی‌های کامپیوتری، تو بازی‌های موبایلی یا چیزهای جدید، حتی توی فروشگاه‌های آنلاین یا فروشگاه‌های برخط، عرضم به خدمتتون که یک مفهومی وجود داره به اسم امتیازهای داخلی یا ارزهای داخلی. مثلا شما میایید رو سایت من خرید می‌کنید، اسم سایت من شهری.com، من یک ارزی رو در اختیار شما میذارم که در واقع یک نوع امتیازه به خاطر فعالیت‌هایی که رو سایت من انجام میدین و اسمشو میذارم مثلا فرض بفهمید پول شهری. این پول شهری چیزیه که فقط توی فضای داخلی سایت من میتونید ازش استفاده کنید، اما نه به دلیل اینکه من دوست دارم شما برگردین به عنوان ابزار وفادارسازی، که البته گیمیفیکیشن میتونه جزء ابزارهای وفادارسازی باشد، اما نکته اصلیش علاقمندی نسل جدید و نسلی که الان باهاش روبرو هستیم به امتیاز جذب کردن و امتیازگیریه و اینکه خودش رو نسبت به دوستش، نسبت به همکلاسی‌هاش یا همرده‌هاش بررسی بکنه، بگه من انقدر امتیاز جذب کردم، شما انقدر امتیاز جذب کردید. یه نکته آخر در مورد مقایسه رفتار مهاجران دیجیتال با بومیان دیجیتال اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، این استش که ببینید الان تصمیم گیرنده برای خرید بومیان دیجیتال هستن. من و شما هم اگر به اطراف خودمون توی فامیل، دوستان، آشنایان و دوستان خودمون نگاه بکنیم، متوجه این هستیم که نسلی که الان حدوداً 20 سالشه نسلیه که تصمیم سازی میکنه برای خانوادش، برای خرید خودرو، برای خرید یک محصول دیجیتال، به خصوص در مورد محصولات دیجیتال، و این تصمیم رو از ناحیه بومیان دیجیتال باید ببینیم. اما متاسفانه یا خوشبختانه هزینه کرد و تصمیم هزینه کرد با مهاجران دیجیتال، یعنی نسل پدران و مادران هستن. برای اینکه بتونیم بازاریابی درستی داشته باشیم، باید یاد بگیریم که اونجایی که تصمیم ساخته میشه رو بررسی بکنیم. و بسیاری از موارد هستن که این بومیان دیجیتال، یعنی نسل جوانتر هستن که دارن تصمیمشون رو به خانواده منتقل میکنن.
یه وقتی در مورد این مسئله که صحبت میشد میگفتن که یه وقتی مثلا پدر سالاری بوده، مادر سالاری بوده در خانواده، و الان فرزند سالاری شده. حالا یه دکتر از بوده اقتصادی دارن به این مسئله نگاه میکنن و خب به مسنترین افرادی که در این نسل جدید حضور دارن، دیگه 3 دهه از عمرشون رو پشت سر گذاشتن، نگاهی متفاوت نسبت به نسل گذشته و پدران و مادرانشون دارن، باید وارد بازار کار بشن. افرادی هستن که نیاز هست و لازمه که از خدمات و تولید محصولاتی که شما صاحبان کسب و کار دارید استفاده بکنن، خریداری بکنن، و همین هست که چرخ اقتصاد رو میچرخونه. دارم نگاه میکنم به سامانه پیامکی، بسیاری از عزیزانمون و به قول آقای دکتر مهاجران دیجیتال دارم مخالفت میکنن با این نظریه های علمی و همچنین پافشاری میکنن بر همون روال های سنتی. دوستان باید بپذیریم مسئله رو که نسل جدید متفاوت میاندیشد، تقاضای متفاوتی نسبت به نسل گذشته و تو پدران و مادران خودشون دارن، و اگر بخواید اصرار بورزید روی همون روال های سنتی خودتون، متاسفانه از چرخه بازار خارج خواهید شد و کار بر شما دشوار خواهد شد. باز هم گزارش داریم خانم حسین علی عزیز، بریم گزارش رو بشنویم. بعد از اینکه گزارش رو شنیدیم میریم سراغ پرسش و پاسخ.
سلام به دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدم به یک مغازه که اینجا فقط صندل و دمپایی هست و انواع اقسامش، مدل های مختلف، و نمیدونم ایرانیه همش یا ایرانی خارجی با هم قاطیه، و آقای فروشنده جوانی که فکر کنم صاحب مغازه خودشون هست. سلام علیکم.
سلام، وقت شما بخیر، خوش اومدین، در خدمتتون هستم.
خودتون صاحب مغازه ای؟
نه، صاحب مغازه کسی دیگه هستم، من اینجا فروشنده هستم. بله.
به من بگید جنس ایرانی یا خارجی؟
99% جنس ها ایرانی هستن با افتخار، و اینکه خیلی جنس های ایرانی خب پیشرفت کردن، تونستن جایگزین جنس های خارجی بشن.
چند سال فروشنده؟
توی این صنف 1.5 سال هستش، ولی خب سابقه فروش و حتی تولید هم دارم.
تو حوزه فروش الان تو فضای اقتصادی چه لمی به کار ببریم، چه استراتژی به کار ببریم حالمون خوبه، سرپاییم؟
یکی اینکه جنس خوب بیاریم، جنس متنوع باشه، محصولات متنوع باشن. وقتی حال مشتری خوب باشه، قطعا حال من فروشنده هم خوبه، من دارم سودمو میکنم و مشتری هم راضی از در مغازه یا توی فضای مجازی راضی از خریدش وقتی باشه، منم لذت میبرم.
خب به قیمت اشاره نکردی، مشتری وقتی حالش خوب میشه که قیمت مناسب با کیفیت خوب ببره.
دقیقاً همینه، لازم و ملزوم هم دیگه هستن دیگه این دوتا. قیمت هم قیمت رقابتی باشه. ما سعی میکنیم از بونکدارای دست اول خریدامون انجام بدیم که حالا توی این صنف هستن، فعالیت دارن، و خب خود حالا کسی که صاحب این کسب و کار هستش، خودش هم تولید کننده هستش. آها. یه سری از محصولات محصولات خودش هست. بله، و آشنایی کامل داره و خب میتونه محصول رو با قیمت خیلی مناسب تر ارائه بکنه.
آقا توی هر مغازه‌ای یه همچین سبدایی هست شنوندگان عزیز، سبدهای فلزی که مثلا لباس فروش انداخته زده همه 100 تومن، یا مثلا الان اینجا که دمپایی صندل ریخته فقط تعویض نداره فقط 120 تومن. این برچه اساسی، این چی جوری، این تک سایز مونده یه چی جوریه میخواین مثلا بعضی از جنس ها رو بفروشید؟
ببینید چند تا آیتم هستش، یعنی به قول شما تک سایز مونده باشه، جنسمون تک سایز مونده باشه، ما میام نزدیک به قیمت خرید خودمون جنس رو میفروشیم، قیمت گذاری میکنیم که زودتر فروش بره و بتونیم جنس های جدید و مدل های جدید رو جایگزین کنیم.
نزدیک به قیمت خرید یعنی بازم سود میکنه؟
بله حتما. خب
یعنی قیمت خرید فکر نکنید خیلی ارزون خریدیشن اومده. خب
و اینکه بعضی کارام هستش که خب فصلش گذشته، مثلا همین محصولی که الان شما دارین مشاهده میکنین فصلش گذشته و برای اینکه ما بتونیم محصولات متناسب با فصل رو بیاریم اینا رو حراج کردیم که بتونیم جایگزین کنیم.
این قیمت خط خط کردنه چقدر کمک میکنه به فروش؟
ببینید اون قیمت عرف بازاره، میفروشن
مثلا دمپای 260 خط کشیدید فلش زده 240.
بله مثلا ما تخفیف گذاشتیم به خاطر اینکه بتونیم هم اعتماد مشتری رو جلب بکنیم و هم این که رضایت اون بیشتر باشه، چون الان همه مشتری‌ها ماشاءالله خودشون قیمت دستشون هست.
چقدر این کمک میکنه این خط خطی کردنه؟
تاثیر داره از لحاظ هم روانی و هم واقعا تو واقعیت هم تاثیر داره، که بعضی هستن که قیمت دستشون نیست میان خرید میکنن، اکثرا از قیمت‌های ما راضی هستن تو منطقه.
خیلی متشکرم.
زنده باشین.
ممنونم. درود بر شما. دوست دارم که کارشناس برنامه راهکار هم نسبت به این گپی که ما زدیم